ساده و ملموسی.
من یه مثال در مورد تهران بزنم،
اجازه میدید ما یه فاصله از پخش داشته باشیم که بعد بهش برسیم. من دوست دارم چون با آقای ولادیمیر هم جلو بریم که ببینیم اون تجربه در روسیه چطور بوده. آیا ما میتونیم درسی از اونا کسب بکنیم؟ یک فاصله کوتاه رسانه‌ای ما خواهیم داشت و مجددا خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
روایت یک سیاره.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با برنامه روایت یک سیاره. موضوع برنامه امروز ما نقش همکاری‌های بین‌المللی در نجات سیاره زمین هست. ما در خدمت جناب دکتر اصغر قاسمی فیروزآبادی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب دکتر ولادیمیر پینایف، دانشیار مؤسسه اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه. و همچنین من تشکر می‌کنم از جناب آقای اصغری مترجم ما که به صورت همزمان صحبت‌های آقای پینایف رو از روسی به فارسی ترجمه می‌کنند. اما ما در بخش اول برنامه به این نقطه رسیدیم که وضعیت زمین وضعیت اضطراری هست، آسیب‌های زیادی رو دیده. نظر آقای دکتر فیروزآبادی این بود که خب ما راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم که در این حال مسیرهای توسعه رو پیگیری بکنیم و همزمان با اون به اکوسیستم هم بتونیم آسیبی نرسونیم و اون رو حفظ بکنیم. و همچنین جناب آقای دکتر ولادیمیر پینایف هم اعتقادشون این بود که علارغم اینکه وضعیت جهان امروز ما در بحث‌های محیط زیستی اضطراری هست، اما هنوز ممکنه که راهکارهایی باشه که ما بتونیم از خطر بیشتر جلوگیری بکنیم. جناب آقای دکتر ولادیمیر پینایف، من میخوام بحث رو با شما ادامه بدم و خیلی جزئی و خیلی ملموس این سوال رو مطرح بکنم که تجربه روسیه به عنوان خب یک کشوری که به عنوان یک قدرت جهانی شناخته میشه در بحث محیط زیست چطور بوده؟ شما خب فعالیت های صنعتیتون رو چطور تونستید مدیریت بکنید که کمترین آسیب رو به طبیعت بتونه برسونه؟ آیا واقعا همچین ذهنیتی اصلا در روسیه وجود داره که اولویت با حفظ محیط زیست باشه و تجربه شما دارید که بتونید به جهان اون رو منتقل بکنید؟ یا اینکه خیر روسیه هم با چالش‌های متعددی در این زمینه روبرو هستش؟
در روسیه هم همون مباحثی وجود داره که دنیا باهاش دست به گریبان هستش.
Ну тут важно понимать, что мы с одной стороны должны готовиться к этим климатическим изменениям.
اما میدونید مهمترین چیز این هستش که آیا ما آمادگی انجام مقابله با تغییرات آب و هوایی رو داریم یا خیر؟
А с другой стороны мы должны понимать, что эти климатические изменения, например, если мы сейчас говорим, что мы проживаем в межледниковый период.
و از جهت دیگه ما باید به این فکر کنیم که الان در یک دوران گذری وجود داریم که ممکنه به خطرهای بسیار جبران ناپذیر این دوره گذار منجر بشه.
И возможно, земля как большая система может и не заметить наших усилий как положительных, так и отрицательных.
و ممکنه مثلا ما به یک دوره‌ای برسیم که دیگه این اقداماتی که ما انجام میدیم دیگه برای کره زمین اصلا دیگه اهمیتی نداشته باشه.
Но это, повторюсь, одна из теорий. Естественно.
و حالا من یک نظریه‌ای رو مطرح می‌کنم اینجا.
Это одна из теорий. У ученых всегда очень много теорий, и часто эти теории друг другу противоречат.
خب نگاه کن، نظریات متعددی وجود داره در این وسط و حالا دانشمندان به بحث گفتگو در مورد این نظریات می‌پردازند.
Естественно, в России существуют свои климатические вызовы, как собственно и во всём мире.
و حالا در روسیه ما درسته یک سری مسائل مشخصی رو در مخصوص به خود روسیه داریم که حالا نظریات متعددی دو حولش هستش.
Например, традиционно считается, что в России зимой снег выпадает. Но если вы сейчас приедете в Москву, что вы увидите, что снега тут немного.
مثلا به صورت سنتی و به صورت حالا با دیفالت مردم اینطور فکر میکنن که گره خورده زمستان با مسئله برف، اما همین الان شما برید مسکو اصلا برفی نیست.
Но если мы вспомним классика, такого поэта, как Александр Сергеевич Пушкин. Он написал Евгений Онегин.
مثلا شما توی آثار ادبی و حالا کلاسیک‌های روسی هم نگاه کنید، مثلا الکساندر پوشکین که اثر یوگنی آنیگین رو سرودند، این منظومه رو سرودند.
И там есть такие слова, что снег выпал только в январе, а это 1823 год.
مثلا اونجا یک جمله معروفی وجود داره که حالا در ذهنیت مردم روسی هم نقش بسته، این جمله که برف در ژانویه خواهد بود. این جمله وجود داره اونجا. اما
можно сказать, что такие вот проявления могут иметь циклический характер, но мы не всегда можем их предсказать.
میخوام بهتون بگم که این در ذهنیت ما وجود داره، اما متاسفانه در حال حاضر اصلا دیگه اینطور نیستش که ما بتونیم پیش بینی کنیم یه همچین قضایایی رو. مثلا
من
بارش برف،
خیلی جزئی میخوام ازتون بپرسم که اساسا تجربه روسیه در مدیریت این بحران‌های محیط زیستی چطور بوده؟
پاپو ودو شتو کاکوی اوپیت یست او رسی پاپو ودو پرتیوا
ما میخوایم مخاطب ایرانی آشنا بشه، اگر دستاوردی شما داشتی که حالا قابل استفاده باشه برای ما، یا بتونی یک همکاری رو شکل بده بین دو کشور.
Как мы можем с вами сотрудничать?
Ну, прежде всего, сотрудничество начинается с подготовки кадров. Например, я как представитель Российского университета
дружбы народ... در وهله اول برای همکاری که شما فرمودید لازمه که یک کارگروهی تعریف بشه بین این دوتا کشورها، یعنی در سطح ملی و در سطح کلان باید کشورها بشینن و با هم دیگه یک کارگروه داشته باشن.
Напоминаю, что вопросы изменения климата, вопросы охраны окружающей среды, вопросы экологии, они должны преподаваться с самого раннего возраста.
مثلا نگاه کنید، همین مسائل تغییرات اقلیمی باید در اون کارگروه به گفتگو گذاشته بشه بین دو کشور.
Естественно, это не только для детей, но и подготовка специалистов очень важна. Как оборудование, техника.
این قضیه باید طوری سرایت پیدا کنه بین جامعه که نه فقط بزرگسال‌ها و افرادی که حالا توی این زمینه کار می‌کنن، که حتی در سطح کودکان هم ما بتونیم این همکاریایی که داریم رو سرایت ببخشیم.
И естественно, надо понимать, что не все в России может быть напрямую адаптировано для Ирана. Например, у нас есть территории многолетней мерзлоты.
مثلا ما در خصوص همکاری‌های بین دو تا کشور، خب متأسفانه ذهنیتی که در مورد ایران وجود داره هنوز شکل نگرفته در روسیه برای به وجود اومدن یک چنین همکاری‌هایی.
درست.
Вот эти территории, они также воздействуют.
آقای قاسمی، شما اگر نظری داشته باشید راجع به حرفای آقای دکتر پینایف، شما میتونید در میان بحثشون اشاره بکنید.
خواهش کنم. بله، ببینید، خب واقعا درست میفرمان آقای دکتر. یه بحثی که وجود داره، من تو صحبتام اشاره کردم، افکار جهانی داره بیدار میشه، ولی فقط این بیدار شدن کفایت نمیکنه. اینه که ما حتی چالش های منطقه ایمون هم بایستی حتی بین کشورهای همسایه، کشورهایی که ما دور تا دور کشور خودمون هستن از جمله روسیه، و بتونیم یک مباحث رو به سمت حل کردن این چالش‌های منطقه‌ای هم حل کنیم، یعنی بریم به سمت این کارگروه ها رو تشکیل بدیم، اطلاع رسانی ها رو در سطح جامعه داشته باشیم. ببینید، من الان همیشه یکی از بحثایی که تو خیلی نظرات کارشناسی میگم باشون صحبت میکنم، اینا ما نقطه ضعفمون از مدارسمونه، از دوره ابتدایی راهنمایی دبیرستان تو دانشگاه، چیزی به عنوان این که آیا این محیط زیست بعد از سالها کلاس 11 هم یه درسی رو به عنوان انسان و محیط زیست گذاشت. یعنی تا زمانی که ما می اومدیم دانشگاه، باره طرف مثلا می رفت رشته پزشکی می خوند، یکی می رفت فنی مهندسی می خوند، یکی ولی چیزی به عنوان یک ساختگاهی که انسان نیاز داره به این جایی که میخواد زندگی کنه، و آیا این محل زندگیش به این مهاجرت های اجباری ناخودآگاه اتفاق نمی افته؟ همونطور که آقای دکتر فرمودن، وقتی آب سطح اقیانوس‌ها میاد بالا، بسیاری از بنا کشورهای و شهرهای معتبر دنیا الان سواحل هستن، بنادر هستن، و وقتی این شهرها داره میره زیر آب، این کوچه اجباری به مناطق دیگه اتفاق میفته.
آقای دکتر، شما به موضوع آموزش اشاره کردید. اون یک امر زمانبری هست و از طرفی به این نکته هم شما اشاره دارید که ما در یک وضعیت اضطراری هستیم. خب واقعا الان تو این وضعیت اضطراری ما چه همکاری رو میتونیم حداقل مثلا بین روسیه و ایران داشته باشیم؟ آیا اصلا همچین چیزی پاسخ هست؟ آیا اصلا جواب میده اینکه دو کشور یا چند کشور بخوان بیان خودشون فعالیت‌های زیست‌محیطیشون رو مثلا کاهش بدن یا آلایندگیشون رو کاهش بدن، ولی خب از طرف یک کشوری مثل آمریکا یا چین که خب اینا دارن جهان رو بیشتر تحت تأثیر قرار میدن از این مسئله، راه خودشون رو بخوان پی بگیرن؟
من صحبتام اشاره کردم، ما مشکلات جهانی رو داریم، بحث تغییر اقلیم، مشکلات منطقه‌ایمون هم داریم، ولی بحثی که وجود داره به این مباحث تغییر اقلیم، گرمایش زمین، تبعاتی که به دنبال خودش داشته، کشاورزی رو از بین برده، کوچه اجباری رو داشته، خشکسالی‌های مختلف رو داشته و و موارد مختلف. همین الان مثلا وزارت نیرو داره آمار سطح‌های کشور ما رو اعلام می‌کنه که حتی خودشون گفتن ما تابستانه گرم و خشکی رو پیش رو داریم.
شما میگید که ما یک سری راه‌های رو خودمون فعلا باید ازشون استفاده
بله،
بکنیم.
100%
سطح جهان هم بتونه
و بتونیم منطقه‌ای. ببینید الان تو بس ریزگردها و اون فرسایش بادی که اتفاق میفته، ایران یک سری باید اون به اصطلاح کمیته ها رو تشکیل بدن با کشورهای مثل عراق، ترکیه، عربستان و بتونن این چالش منطقه‌ای رو چرا اولویت
زمینه شاید وجود داره.
یه چی چون این تغییرات ملموس نیست تو بحث چی. ما وقتی یه جا زلزله اتفاق میفته خیلی از کشورهای دنیا اعلام آمادگی میکنن،
بحران به صورت ملموس مواجه میشن.
بله، شما تو آتش سوزی لس آنجلس حتی خیلی از کشورها، حتی ایران هم اعلام کرد که برای کمک. بله. این ملموسه، ولی تغییرات اقلیم، گرمایش زمین، تغییراتش ملموس نیست. مردم
دقیقاً من میخوام به همین اشاره، چون ما میخوایم روی زمین صحبت بکنیم دیگه، نه روی کاغذ. خب بله، وضعیت خرابه، به قول خودمون اضطراریه.
بله،
ولی خب جهان اونقدر متوجه این یا
اولویتاشون چیز دیگه.
آره، یا هست و نمیخواد این کارو. من بحثم اینه، بحث ما اینه. به عنوان ایران
بحث
یا...
ما اینه که ببینید حکمران‌ها، حالا مردم در کنار بالاخره هر کشوری، وقتی یک نفر به عنوان عامل کشورش رو میدونه، اینو دیگه تمام دنیا، یک چهارم بحث گرمایش زمین و تغییر اقلیم در ایالات متحده آمریکا.
اینو ما الان چه کارش میتونیم بکنیم وقتی نمیپذیره، وقتی داره از پیمان خارج میشه؟
خب چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید الان تمام سران اروپا حتی خورده گرفتن روی مسئله، تو برای توافقی بوده تو پاریس تو 2015 انجام شده، صندوق بین المللی پول برای این تشکیل شده، برای این مباحث. ما تکنولوژی فناوری رو کشورهای توسعه یافته باید به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که توسعه نیافتن انتقال بدن. این تکنولوژی و فناوری ها چی هست برای که ما بریم از سمت سوخت های فسیلی به سمت سوخت های پاک؟ نیاز به فناوری داریم، ما نیاز مین داریم که بتونیم انرژی خورشیدی رو تبدیل به برق کنیم، انرژی باد رو تبدیل به برق کنیم.
دقیقا.
و تمام کشورها این فناوری رو ندارن، این تکنولوژی رو ندارن،
پول رو ندارن. یعنی خیلی ها میگن که خب حالا اون کسی که داره، حالا به قول شما یک چهارم این آلایندگی رو ایجاد میکنه، وقتی اون مقید به این پیمان ها نیست، حضور من ایران یا حضور من روسیه یا هر کشور دیگه‌ای که فقط ممکنه برای من یه سری حدودی رو تعیین بکنه و از من یک سری چیز فرصت هایی رو بگیره، یه سری چیزهایی رو از من بگیره، یک سری راههایی رو بر من ببنده، این حضور من آیا فایده؟ چون در داخل ما این بحث رو داریم دیگه، خیلی در داخل میگن که آقا ما اصلا نباید در چنین پیمان های حضور داشته باشیم یا عضوشون باشیم یا بهشون تقید داشته باشیم. آیا اصلا توی یک چنین شرایطی که اون بزرگترین آلاینده، کسی که داره بزرگترین آلایندگی رو ایجاد میکنه،
بله،
هیچ تعهدی نسبت به این مسئله نداره، حضور ما توی چنین پیمان‌هایی میتونه اثر بخش باشه؟ یا اینکه نه، فقط به قول برخی از دوستان ممکنه که سد راه ما بشه در مسیر توسعه، یعنی ما هم محیط زیست رو دست بدی هم مسیر توسعه‌مون بسته بشه؟
ببینید بحث اینه که گفتم ما منکر توسعه نیستیم، هر کشوری دنبال اینه که از به اصطلاح مسیر توسعه اقتصاد خودش رو پویا، ولی اون توسعه، گفتیم توسعه پایدار باشه.
این امر مطلوبه، چقدر در دسترس ما هستین؟
بس این هستش، این اتفاق افتاده. بله، ما نمیتونیم کشور ما روسیه و خیلی از کشورهای دو حتی کشورهای اروپایی نمیتونن مثلا ایالات متحده رو مجاب کنن آقا چرا از این توافق خارج شدی؟ یکی از بحثایی که وجود داشته و این گرمایش زمین حوادثی که برای ما ایجاد کرده برای بسیاری از کشورهای دنیا ایجاد کرده همینطور آقای دکتر گفت الان تو مسکو برف نداریم. خب بس اینه که آقا ما خوشسالی داریم بتونیم مدیریت کنیم خوشسالیمون رو، اینا که دیگه دست خودمونه. من مردم به اصطلاح به این باور برسند.
درست. آقای دکتر توی 2 دقیقه میتونید یک راهکار ملموسی برای همین گزاره‌ای که بیان کردید بفرمایید؟ من مردم یا من دولت ایران یا هر کسی، من چه کاری باید بکنم؟ البته ما اینو در تاریخمون داریم، ما یعنی ما خودمون رو تونستیم تطبیق بدیم با اون اقلیمی که داشتیم. خب نمونه شاید خیلی بارزش قنات باشه یا بادگیرهایی باشه که ما در یزد داریم. این تطبیق
پذیر. همین مثال یزد رو میخواستم بزنم. ببینید محروم کردوانی حرف خوبی زد، گفت قرن گذشته جنگ نفت بود ولی این قرن جنگ آبه. کاری به افغانستان میاد هیوند رو میبنده، مشکل داریم دیگه. ترکیه میاد سدهایی رو رود دجله و فرات ایجاد میکنه و ببینید حتی کشورهای منطقه‌ای ما این دیپلماسی رو باید ایجاد کنیم.
یک دیپلماسی محیط زیستی رو ما باید ایجاد کنیم
و حتی بین استانهای خودمون ما تعارف نداریم. ببینید
بین استانهای خودمون هم تقریبا داره وضعیت
بین چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد درگیری آب الان شاید 10-15 سال بیشتر هم وجود داره که لوله آب انتقال مثلا آب زاینده رود به یزد رو چندین بار مردم اصفهان شکوندن. درست. آب و دسترسی از خارج کردن.
توی یک دقیقه اگر یک راهکار، چون وقتمون کمه وقت نداریم، توی یک دقیقه چون یک راهکاری بدید که ما با
در با پیشنهاد آموزش ترویج اطلاع رسانی رسانه ها در سطح دنیا اولویتشون محیط زیست نیست. محیط زیست ما بس آموزش رو تو مدارس نداریم، تو دانشگاه ها نداریم، رسانه ملی ما
بس تولید روایت رسانه ای رو
بله خیلی میتونه اثر داشته باشه که بالاخره مردم برین نتیجه برسن. این کیسه مشمایی که میرن هر روز میبه میخرن میان میریزن تو آشغالی داره محیط زیستشون رو به چالش میکشه.
درسته. ما با آقای پینایف بحث رو ادامه بدیم. جناب آقای دکتر پینایف، خب موضوع اصلی برنامه ما همکاری هایی هست که حول محور محیط زیست میتونه شکل بگیره. آقای دکتر فیروزآبادی اشاره کردن که نقش آموزش و تولید محتواهای رسانه‌ای برای حفظ محیط زیست میتونه یک راهکاری باشه که ما بتونیم تلاشمون رو در حوزه محیط زیست پیش ببریم. نظر شما راجع به این مسئله چی هستش؟ ما به عنوان دو کشور ایران و روسیه چه تعاملی رو میتونیم با هم شکل بدیم؟ چه همکاری هایی رو میتونیم با هم داشته باشیم که کمک بکنه به حفظ محیط زیست و وظیفه‌مون رو ادا بکنه نسبت به موضوع محیط زیست؟
ми говорим об образовании или о технологических моментах.
حالا سوالی که شما فرمودین در مورد آموزش هستش یا تکنولوژی؟
من منظورم اینه که چه کمک‌هایی رو تو هر دو حوزه ما میتونیم به همدیگه داشته باشیم. آیا اصلا شناختی ما داریم از ظرفیت‌های همدیگه راجع به این مسئله؟
я хотел бы сказать вам, например, у нас есть вообще познание друг друга.
چون شما اشاره هم کردید به کارگروه هایی که باید شکل بگیره، اصلا الان همچین کارگروه هایی وجود داره یا اصلا زمینه سازی شده برای این؟ چون آیا دکتر فیروزآبادی گفتن که ما باید موضوع دیپلماسی محیط زیست رو شروع بکنیم، تلاشی در این مورد صورت میگیره یا خیر؟
دوبرشید کلیماتیچسکی изменений.
Ну, естественно, мы, так скажем, если говорить по истории, советско-иранские отношения имеют довольно большую историю.
اگر بخوایم به صورت تاریخی قضیه رو مطرح کنیم، اصلا روابط تاریخی ایران و شوروی نشون داده که ما میتونیم همکاری‌های متنوعی داشته باشیم.
چی بوده مصادیقش؟
можете например говорить нам какие-то именно какие-то именно содействия между Ираном и Советской Россией, Советской...
Ну, безусловно, но историю надо знать свою, взаимодействие между Россией и Ираном. Это не только, наверное, военная помощь была, если вы, наверное, помните. Но если мы будем рассматривать не историю Советского Союза, а уже Россию как правопреемницу Советского Союза, мы можем вспомнить, что у нас есть прекрасные вузы и не только
نگاه کنید خب ما تو مسئله نظامی نشون دادیم که میتونیم خیلی همکاری با همدیگه داشته باشیم این میتونه سرریز کنه توی موضوعات دیگه کما اینکه ما خب دانشگاه‌های بسیار خوب و تاپی هم داریم که اینا میتونن در ارتباط باشن در این خصوص کار کنن
Мы должны понимать, что грамотный рабочий, он не менее ценен, чем грамотный инженер, потому что если...
Нигол конит, мы митюним, мы хотим бы в эту нокте ишаре конам, ке афрод тахсил карде туе данышкаха бесиар рахатар митюнам ба хамдиге кар конан, та дар раде фанни ва...
خیلی موضوع مهمی ها. من میخوام حالا این به ذهنم رسید که آیا در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و روسیه امضا شد برای همکاری ها این موضوع دیده شده آیا نظر اساتید دانشگاه اساتیدی که نظیر شما یا آقای فیروزآبادی که در حوزه اکولوژی و محیط زیست کار میکنید آیا در این مورد تو اون تفاهم‌نامه همکاری در نظر گرفته شده یا خیر
моменты в этом договоре, стратегическом договоре?
Ну, естественно, в договорах прописываются стратегические моменты, а дальше уже каждое министерство и ведомство должно работать
وقتی ما میگیم یک همکاری راهبردی قطعا در سطح وزارتخونه ها قرار هستش که کارهایی انجام بشه مثلا وزارت صنعت بین دوتا کشور
Мы говорим о том, что есть рамочный договор, например, между странами, но он всеобъемлющий. А каждое министерство или ведомство в рамках своих полномочий может уже развивать свои направления.
Вقتی ما صحبت از قرارداد استراتژیک می‌کنیم، قطعاً این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که وزارتین ایران و روسیه در خصوص صنعت باید یک کارگروهایی رو انجام بدن برای اینکه نشون بده این توافق یک توافق استراتژیک هست.
درسته. جناب آقای دکتر پینایف ما دیگه تقریباً
و حالا این وزارت ها میتونه تسری پیدا کنه به وزارت آموزش میتونه تسری پیدا کنه به وزارت انرژی و حالا سایر وزارت ها در این خصوص
И естественно важно понимать, что важны контакты не только в верхнем эшелоне, но и контакты на местах. Например, контакты между вузами, контакты
между предприятиями. فقط این ارتباطات نباید بین رده‌های بالای کشور انجام بشه. چرا نباید ارتباط بین ارتباط دانشگاهی بین ایران و روسیه برقرار باشه؟
دقیقاً. آقای دکتر پینایف ما چون به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر توی یک دقیقه شما جمع‌بندیتون رو بفرمایید ممنون میشم.
Итоги нам объяснит свои конец.
Так, что объяснить?
Да, да. В итоге на один минут, как вы думаете об этом климатических изменениях?
О климатических изменениях. Смотрите, климатические изменения, они затрагивают весь земной шар. Сказать, что мы можем решить только между Россией и Ираном, ну, это будет очень самонадеянно.
Нигол конит, ман, агар бахам дар хусус тагирот аба хавайи, нукат паяни ходам ро бегам, ма میتونیم بین روسیه و ایران کارهایی رو انجام بدیم ولی قضیه به این خط نمیشه چون مشکل یک مشکل جهانی هستش و با پیمان دوتا کشور قرار نیست مشکلات حل بشه
درسته خیلی ممنونم از شما
بلاگدریوام
پینایف آقای دکتر فیروزآبادی در خبر شما هستیم با جمع‌بندیتون در یک دقیقه بی زحمت جمع‌بندی بفرمایید چون ما دیگه در پایان برنامه هستیم
شرایطی که آقای دکتر فرمودن شرایط هات هستش ولی هنوز به اون خطرات اصلی نرسیدیم واقعا علم بشر
اینو قبول دارید شما
قبول دارم و میدونم که بر ترتیب دانشمندان در سراسر دنیا یک روزی راه حلی هم برای این چالش پیدا میکنن و این قرار نیست که بتونه انسان هم مانند دیگر جانورانی که حالا انقراض کشیده شدن یه روزی خدا نکرده از این کره زمین به انقراض کشیده بشه و مطمئن باشید که مرزهای علم و دانش میتونه به هر ترتیب یه زمانی شرایط رو به سمتی ببره ولی به قول آقای تو خدا نکنه که دیر بشه و اونجاها نمیکشه انشالله و
شما امیدوار هستی
امیدوار هستیم که انشالله این بشر بتونه این مشکل هم امیدواریم که از مشکلات دیگه
هم هم امیدواریم که حالا این امیدواری جناب دکتر به حقیقت متصل بشه و خب بتونیم ما به عنوان دو کشور ایران و روسیه همکاری در این مورد داشته باشیم پیشگام باشیم و نقش خودمون رو ادا بکنیم خب چون ما یک زمین بیشتر برای زیستن فعلا نداریم حالا ممکنه که در آینده هم طور که دکتر گفتن این اتفاق بیفته خیلی ممنون از شما جناب دکتر فیروز آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین تشکر میکنم از جناب دکتر ولادیمیر پینایف دانشیار مؤسسه اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه برنامه امروز ما راجع به نقش همکاری های بین المللی در نجات زمین بود و من فرشاد عادل کارشناس مجری از شما عزیزان خداحافظی میکنم وقت خیر خدا نگهدار
روایت یک سیاره عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 55 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 10:55 دقیقه است.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاریست منزل دهیم.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان
چشم خیز من برا.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشا. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره منو ببر که خیلی
تهدید نرم‌افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم یعنی ایجاد اختلاف یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی این تهدید نرم‌افزاری است تهدید نرم‌افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن این کار رو دارن میکنن به فضل الهی تا امروز موفق نشدن تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره نمونش همین راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن کجای دنیا چنین چیزی وجود داره بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب روز پیروزی انقلاب رو آحاد مردم نه نیروهای مسلح نه مسئولین توده مردم آحاد مردم بدنه ملت اون روز رو این جور گرامی بدارن با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره مردم مشکلاتی دارن توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از این که از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز در این کشور و در این ملت کارساز نبوده.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir